بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات آقای مفرسن خب سوالی چیز نی؟ آیه چی سوالی؟ بعد از ظهرم که بفهمیده باشد بر ما بهتره. اینجا به خانم یه طرف میشنن، آقایم یه طرف، اینطور بر من راحت تره تو خانم ها عقب بشنن. آقایم این جلو ممنونم.
توجه داشت از این کلاس بعد دارم همینجا
طرف های مغرب این آشو رو
درس، یعنی فصل اول و دوم و چهارم خدمتون عرض کردیم. متاسفانم کتاب شد نبود است که بتونیم یه مقدار تمرین حل کنیم. حالا انشالله آقایون باید در جلسه آینده که شروع کنیم در یه ساعتش هم بزنیم یه مقدار تمرین حل کنیم، چون حل کردن این تمرین ها خیلی کمک میکنه به فهم کن مطلب. فصل سوم مربوط به ارتباط علوم و فلسفه با یکدیگره. ببینین ما گفتیم هم موضوع فلسفه با موضوع علوم فرق میکنه، هم روش فلسفه با روش علوم فرق میکنه. البته تو علوم با علوم ریاضی روشش فرق نمیکنه، چون علوم ریاضی هم روشش اون عقلیه، فلسفه هم عقلی، ولی با علوم تجربی که روشش هم فرق میکنه. حالا این سوال پیش میاد که خب آیا پس فلسفه و علوم هیچ داد و ستدی با هم ندارن؟ یعنی کاملا یه مرز بینشون کشیدن و نه اونهای فلسفه کمک میگیرن نه فلسفه از نو کمک میگیره؟ به تعبیر دیگه اینه میدونیم که هیچ وقت یه مسئله فلسفی ها نمیشه داد به یه دانشمند ازش بخوایم اینا حلش بکن. بله دانشمند یه فیلسوف باشه یا حتی فیلسوف هم نیست، ولی فیلسوفانه فکر میکنه میتونه جواب بده شاید، ولی بخوایم با دانش مثلا اگه ریاضی دانست با دانش ریاضیش اینا به ما جواب بده، بر مبتنی بر ریاضیاتش به ما جواب بده، نمیتونه. همطور که یه مسئله ریاضی نمیتونه از یه فیلسوف با فلسفه برای ما حلش کن، هیچ فهم علمی نمیتونه مسئله علم دیگر را حل بکنه. بین فلسفه و علوم هم یه همچه دیواری کشیدن. پس منظور ما این نیست، میخوایم ببینیم که آیا حالا این نوع ارتباط نیست، هیچ نوع ارتباط دیگری هم نیست یا نه مرتبطن بالاخره با هم. میخوایم بگم نه مرتبطن، هم علوم کمک میگیرن از فلسفه، هم فلسفه کمک میگیرد از علوم. حالا میخوایم این کمک را تو حدودی روشن بکنیم، در چه محدوده علوم کمک میگیرن، در چه محدوده فلسفه از نا کمک میگیرن. ببخشید. ببینید فلسفه را خیلی سفته ها. ببینید فلسفه را ما تقسیمش میکنیم به فلسفه پیش از علم و فلسفه پس از علم. فلسفه پس از علم که میگم منظورمون اون گروه از مسائل فلسفه چه از علوم توش کمک میگیری. حالا چه نوع کمک هایی میگویم کمک همون چه نوع کمکیه، ولی کمک گرفتم. یعنی یه فرضیه علمی فیزیکی نمیدونم یه فرضی یه مال شیمی یا یه مسئله ریاضی یا یه مسئله از نجوم آوردم، بر اساس این مسئله فلسفی ها طرح کردم حلش کردم هرچی، پس کمک گرفتم و به یه نوعی مبتنی است بر اون دانش. اینا رو میگویم فلسفه پس از علم. اما اون گروه از مسائل فلسفه چه کمک نمیگیرن از علوم، مبتنی میشن در نهایت بر بدیهیات عقلیه. اینا رو میگویم فلسفه پیش ازه. حالا بیشترین مسائل فلسفه تو بخش اول واقعا، یعنی تو فلسفه پیش از علم واقعا و مهمترینش، مثلا مباحث مثل خداشناسی، صفات خدا، افعال خدا، علم، قدرت، سم، بصر، نفس، تمام مسائل که راجع به نفس انسان هست، معاد، صراط، بهشت، جهنم، سعادت، شقاوت، نشه تو مربوط به قسمت دین شناسی فلسفه، یا امور عامه فلسفه که مشهور است مثل مباحث علیت، وحدت و کثرت، مباحث حرکت، حرکت جوهری، نمیدونم اینا، عمده مسائل میرن تو این بخش، خیلیش تو این بخش واقع نمیشن. حالا اینا رو یکی میگویم همشه. پس بنابراین این مسائلی از فلسفه که تو این قسمت واقع میشن، برخلاف حرف اون دفعه ما که گفتیم که مسائل فلسفه همشون از نوع گزاره های پیشینن، اینا اینطور نیستن. چون گزاره پیشین گزاره بود چه تعیین صدق و کذب از طریق تجربه امکان پذیر بود، نه غیر تجربه. پسین، ببخشید اشتباه دارم میگم، بله گزاره پسین. و پیشینون بود که نه، بدون کمک تجربه میشه صدق و کذب شد تعیین کرد. حالا با توجه به این نکته که عرض میکنم، وقتی که ما گفتیم یه مسئله فلسفی مبتنی بر یه نظریه فیزیکی، این معنیش نیست که اگر اون نظریه امرو باطل اعلام بشه این مسئله هم وضعیتش به هم میرزه دیگه، این حالت حالا رو نداره. خب پس نمیشه مبتنی بر تجربه صدق و چیز بشه، بنابراین نمیشه مسئله چیز گزاره پسی. پس این که ما میگفتیم گزاره های فلسفه پیشینن مربوط به این بخشه، نه این بخش فلسفه. خب حالا بریم تو فلسفه پس از علم، ببینیم چه کمک هایی فلسفه از علوم میگیره. سه نوع کمک فلسفه از علوم میگیره. ببخشید بله، ما اول کمک های فلسفه را از علوم مطرح میکنیم که کم ترسه راحت تر، بعد میریم سر کمک های فلسفه به علم. خب نیازهای بله علوم فلسفه به علوم، خب ببینیم چه نیازهایی دارن، یا به تعبیر دیگه علوم چه نقشی در فلسفه دارن. سه تا نقش براشون هست. یک، نقش در طرح مسئله. دو، نقش در حل مسئله. سه، نقش در تعیین مصداق و رفع اشتباه. این مرحوم آقای مطهری، آقای نگی دیده باشن، ایشون بحثای متکلمین و فیلسوفا که مطرح میکنن اونجا توضیح میدن، میگن که متکلمین نقش سازندهی به این معنا که خودشون بیان و واقعا برای ما بسازن یه سری مسائل رو نداشتن، ولی تخریبگرهای خوبی بودن. یعنی چه؟ میگفتن اینا درگیر میشن با فیلسوفا، هرچی فیلسوف میگه اینا پنزه میدازن تو رو، فیلسوف میگه اشتباه گفته، این سازگار نیست با دین، این تکفیرش میکنن، چه میکنن. خب اینا نتیجه میشه فیلسوفا باید از خودشون دفاع کنن دیگه، دفاع عقلانی بکنن. این در ستیز موجب میشه یه سری مسائل جدید تو فلسفه مطرح بشه. هم مثلا یکی از بحثایی که بین فیلسوفا و بین اینا دعوا بوده است، مسئله حدوث قدم عالم بوده. ما روایت زیادی ظاهرن داریم، من خودم روایتش ندیدم، بل بعضیش هم دارم، خیلیش هم ندیدم، که مضمونش نیست که عالم حادث است، اشیا حادث هست، مخلوقات به اصطلاح حادث هست. خب فیلسوف ها از اون طرف میگفتن که نه، بعضی چیزا تو عالم قدیم هست. ارسطو میگفت بعد به تبعش فارابی و ابن سینا و اینا هم گفت. اینا گفتن بابا شما خلاف شهر حرفتون خلاف ضروری دینه، دین میگه همه چیز حادثن، شما میگون بعض چیز قدیمه. این درگیری ایجاد شد، حتی تکفیر کردن فیلسوفا را. بعد خب اونا وقتی میخواستن فیلسوفا را رد کنن، نمیدن صرف هم به این مطلب دینی که تمسک کنن، چون نسن با فیلسوفا عقلانی حرفه، چون روش فلسفه عقلیه، میمیدن بحث میکرن، میگفتن که اصلا اگر شما بگوین چیزی حادث نیست، این چه احتیاج به مخلوق داره، چه احتیاج به خالق داره؟ خلق یعنی این که نیست هستش بکنی میشد خلق، خلق کردن. حالا شما بگوین ما اشیاء تو عالم داریم تو مخلوقات که اینا حادث نیستن، خب پس دیگه مخلوق هم نیست، خودش یه خدا دیگه، پس باید به تعدد خدایان قائل بشی. خدا قدیم، اونم قدیم، همش میشن تعدد خدا میشه و این شرکه. پس این مسئله مطرح کردن که اصلش ایش اشیا به خاطر حدوثشون محتاج علتن، پس اگه حادث نباشن محتاج علت نیستن. خب اینا اینو مطرح کردن، نتیجه این چی شد؟ فیلسوف آمدن یه بحث دقیقی مطرح کردن که من وقت احتیاج به علت چیست، شاید همه امون برسیم بشه بعد از اون، شاید انشاءالله برسیم به من وقت احتیاج به علت چیست، اون چی ویژگی که تو شی باشه که اونا محتاجش میکنه به یکی دیگه در موجود شدن، چه ویژگیه؟ بحث مفصلی کردن و به نتایج جدیدی رسیدن. خب این مسئله از کجا تولید شد؟ از اون درگیریایی که متکلمین ایجاد کردن و درگیریای دیگه. حالا این درگیری همون حاصل به متکلمین که نیست، دانشمندان از درگیری با فلسفه دارن. همین الان شما تو به کتابای فلسفه علم و بعضی کتابا دیگه رجوع کنین، تو مسئله علیت درگیری هست بین فیلسوفا و دانشمندا. تو این نظریات جدید علمی بعضیاش قائل شدن که نه علیت درست نیست، ما علیت نداریم. نتیجه کارشون این بوده، به اصطلاح استنباط فلسفشون از تجربیاتشون این بوده. خب پس دارن یه ادعای فلسفی میکنن علیه فیلسوفا، فیلسوفا باید از دفاع کنن. این درگیری ها همش هست. حالا بنابراین همونطور که کلام برای فلسفه مسئله میترشه، علم هم مسئله میترشه. پس مباحث جدید علمی معمولا یه سری سوالات فلسفی دنبال خودش طرح میکنه، و این سوالات همون هم که اسمشو میذاریم که نقش در طرح مسئله، یعنی مسئله ایجاد میکنن برای فیلسوفا. مثلا فرض کنین که سالها قبل مسئله انرژی مطرح نبود، چیزی به نام انرژی نمیشناختن دانشمندا. بعد یواش یواش چیز به نام انرژی مطرح شد، بعد یواش یواش حالاتش هم مشخص شد، گفتن ماده قابل تبدیل به انرژیه، انرژی هم اگه متکاثف بشه همون ماده میشه، میزانش هم تعیین کردن، انواعش هم گفتن، این انواع هم چی تو قابل تبدیل به یک دیگرن، و شروع کردن توضیح دادن. خب این قاعدتا این مسئله رو تو فلسفه ایجاد میکنه که انرژی چیست، جایگاهش تو این طبقه بندی معقولاتی ارسطو کجاست، باید جوهر بدونیم، ارسطو بدونیم. حالا اگه جوهر باشه، این جوهر با ماده چه نسبتی داره؟ اگر ارسطو بدونیم، آیا میشه دست ارسطو دونست نمیدونست ماهیتش چیه؟ تا بحث دیگه که لازم میام. خب پس بنابراین یکی از کارا که علوم میکنن مسئله ترشی است، مسئله جدید تو فلسفه ایجاد میکنن که خودش میمون و مبارک هم هست. کار دومی که میکنن در حل مسئله کمک میکنن. خب حالا در حل مسئله کمک میکنن یعنی چه؟ یعنی این که شما یه مسئله فلسفی داری، این مسئله فلسفی ها تو میخوان اثبات کنن مثلا صادق است، یه گزاره فلسفی ها تو مقدمات استدلالتون، تأکید میکنم تو مقدمات استدلال که برای اثبات بکن برین، یه گزاره یه تجربی هم استفاده میکنیم مثلا، بعد یه نتیجه عقلی فلسفی ازش میگیریم، این میشه کمک گرفتن در استدلال. تو اول تو استدلال کمک نمیگرفتین، علم فقط برای شما یه موضوعی جدید ترشته بود که شما باید روش بحث میکنید، اما اینجا نه، دیگه تو استدلال دخالت میکنید. اگر شما اینه بیگیرین از فلسفه، این ثابت نمیشه. حالا یه مثال بزنم. بله
مقدمه رو هم بگیریم به عنوان صغرا بگیریم یا به عنوان کبریز، فرق نمیکنه، یه فرق
نه معمول ببینین، حالا من یه مثال میزنم، شاید خود هم مثال یه مقدار کار روشنش کنه. بزنین من مثالش بزنم. این شاید مثال خیلی هم ندارد واقعا تو فلسفه. اولی این مثال چیز بودست که بودست اتفاقا باطل هم شده، مشکلی ایجاد کرده. ببینید فیلسوفا تو عالم قائل به چند نوع موجودن. یکی مادیات که میشناسیم، مثل خودی ما با که جسم داریم، مکان داریم، نسبت وضعی با اشیاء داریم. یه نوع اشیاء دیگه قائل هم بهشون میگن که اشیاء مثالی. اینا چیزایی هستن که ماده ندارن، فضایش قائل نمی کنن، ولی خواص ماده دارن. مثلا فرض کنید شکل دارن، رنگ دارن، اندازه دارن، جسمانی هستن ولی ماده ندارن. برای اینکه یه مقدار آشنا بشین، مثل اون بدنی که شما تو خواب باش حرکت میکنین. مثلا شما یه وقتی خواب میبینین فرض کنید رفتن کربلا، اتفاقا تاله نه کربلا رفتن، یا خونه یک یه نفر یه مثلا میشنسیدم خونش رو تالا ندیدیم، خواب ببینین شب رفتین خونش رو نشستین در پذیرایی هم شدین در اومدین بیرون، صبح بلند میشه میگون من یه انت خوابی دیدم. بعد که تعریف میکنین یک که رفت اسم یه دقیقا همین تو خونش همون دست که تو خواب دیده یا همون شکلی هم هستم، چه و چه و فلان و اتاقی هم که میگوی هست، بعد شما میدونیم همین طور هم هست. خب ببینین شما اونجا واقعا با یه بدنی رفتین اونجا، میشنیدین حرف میزدین، اما این بدن عادی دون که تو رخت خواب افتاده بود جایی نره. خب رویام صادق است، نمیشه دیگه منکرش شو. اون چیزی که شما تو خواب باش اون برای اون رفتین، اون رو بشکن بدن مثال. وقتی میبینیم اون رنگ داره، الان گاهی تو تلویزیون هم دین سوال میکنیم خوابی رنگی میبینیم، خوابی سیاسفید، سوال بی جایی هم نیست، درست هم. یعنی رنگ و شکل و همه این چیزه هست. اونا میگن مثالی. یه نوع موجودات دیگه قائل هم بهشون میگن نوع موجودات عقلی. عقل با این عقلی که تو ما داریم و تو باش تفکر میکنیم، اشتباه نکنید، این عقل یه جزئی از روح ما. این عقل که میگم یعنی همون چیزی که دین بهش میگه فرشتگان مقرب، اونا رو فلسفه‌اش میگن عقل. پس عقل دو معنا داره، یا مجردات تام. بعد خدا هم که آفریننده همه اینا. حالا مادیات روشن با تجربه و با حس با همین چیز در مرسون تحقیق میکنه. تو موجودات مجرد عقلی فیلسوفا مشکل داشتن که اینا چند تا میگفتن خدا عقل اول می آفرینه، بعد عقل اول عقل دوم را، یعنی عقل دوم در واقع توسط از خدا از طریق عقل اول عقل دوم می آفرینه، اون عقل سوم را، و یه سلسله طولی تشکیل میشه. چند تا؟ این سوال معتقد شدن 10 تا. اینا چی تو حالا اینا معتقد شدن؟ اینا اومدن یه ارتباطی یک به یک بین هیئت بطلمیوسی با یه چیز فلسفی قانون فلسفی برقرار کردن و این تعداد مشخص کردن. گفتن که ما 9 تا فلک داریم، این کره زمین، این فلک مثلا قمر، اون فلان فلک، تا میرسد به آخرش به فلک الافلاک یا فلک اطلس. کره زمین یکی، اینا 9 تا فلک، اینا میشن 10 تا. وقتی اینا بین هر کره ای اون تو افلاک هم کرن هر عقلی یه ارتباطی یک به یک اثبات کردن هست تو مبانی فلسف خودشون. بعد گفتن خب چون اینا ده تا نام باید ده تا باشن، چون اگه اونا بیشتر بودن باید نام بیشتر باشن، پس اینا بیشتر نیستن برمی شد خب اونا ده تا بیشتر نیستن، از طریق اینا اونا تعیین کردن. بعد این هیئت بطلم نیست میدونی به هم ریختی از معلوم شد باطل و مسئله هم دیگه لا ینحل. بعدم از نظریات جدید اومد که مسئله تعدد عقول این شکلی هست، گفتن باطله به شکلی دیگه باید تصور چه زمان ملا سعد را بعد اصلا حرف عوض شد. خب این یه نمونهش، شاید نمونه دیگه هم داشته باشد. من الان استقصای کامل نتونستم بکنم، فرصتش نداشتم اینا که ببینیم واقعا چند تا مسئله این شکل داره. بفهم بله.
تراش عقل نیست. بعد این حرفا رو پذیریم، میتونم نقش علوم در حل مسئله بی معنا باشه.
بله، ما بنا شد یه فلسفه پیش از علم داشته باشیم، اون حرف راجع به اون باشه. تو فلسفه پس از علم زن اول گفتم اونا میشه پس این گذاره هاش و اون روش عقل دیگه. این زنین اصلا روش عقل گنته، یعنی وقتی میگم روشش عقلی هست یعنی گذاره همه پیشینه، درسته؟ وقتی میگم روش تجربی یعنی گذاره ها پسینه. خب گفتیم تو فلسفه پس از علم روش گذاره ها پسینه، یعنی روش عقلی نه. چون تقسیم بندی ها گهدون باشه. گفتیم تو جلسه قبل ما اونا گفتیم، ولی این در تصحیحش میکنیم در واقع. اینا توجه داشته باشه. خب بفرم
اینکه برای همس مثالی و هم بزنیم میتونیم ماده و صورت هم ممکنی بر طبیعی یا جنبیم
ماده. حالا همین خود سوال خوبی کردیم، بذارید من یه مقدمه میخواستم همین الان بگم بعد این سوال شما رو جواب بدن. ببینید حالا تو این مسئله که از طریق ممکنه شما بگوین که چی گفته، فقط ما همین مسئله مبتنی بر چیزه. تو میگوی استقصا کردم، یه نمونه برات میارم چه یکیش هم ماده و صورت چیشون میگم. یه نمونه دیگه مسئله تجرد روح، ما اثبات بکنیم نفس انسان مجرد است دیگه، مادی نی بود نداره این حرفا. خب شما استدلال رو کردن میگردیم، یکیش مثلا نیست که بعدن در طول هر مدتی کاملا عوض میشه همه سلولا. خب این که تجربیه، این که چیز عقل نیست که اینا چیز دانشمند هم میکن اطبا میکن پزشک هم میکن. خب پس خیلی از این مسئله داریم، تو چی تو فقط میگوی یه دونه داشته من پیدا نکردم؟ این جوابش نیست. ببینین ما مسائلی که از در حلشون از علوم کمک میگیرین دو قسمه. یکی مسائلی که تنها را حلشون این راه حل عقلی تجربیه، هیچ راه حل دیگه ندارن، یه راه حل دارن، اونم نیست که تجربه را با عقل با هم بیاری، یه مقدمه تجربی یه مقدمه عقلی یه نتیجه عقلی بگیری. دست دوم مسائلی هستن که نه دو تا راه حل دارن، راه حل عقلی محض دارن که شما الان سوال میکردی، راه حل عقلی تجربی هم دارن. خب این مسائل ما بریم جزوی اینا، جزوی اینا نمیاریم. چرا؟ چون اینجا فرض این راه حل عقلی تجربی باطل شد، معلوم شد که این مقدمه تجربی که ما گرفتیم مال قدیم بود، الان دیگه جواب نمیده. بس مثلا فرض کن الان میگن سلول مغز در طول عمر عوض نمیشه، بعضیاش همه سلول عوض نمیشن، سلول مغز سرشون ثابتن فرض کن. خب این مقدمه از بین میره دیگه، پس این راه حل باطل میشه. بس هیچ اشکال نداره، چرا؟ چون ما راه حل عقل محض داریم، اینم باطل شد، سر جاش اثبات میکنه مسئله رو. پس مسائلی از فلسفه که دو نوع راه حل دارن، یه راه حل عقلی محض دارن، یه راه حل عقلی تجربی هم دارن، اینا میرن جزء اینا، چون راه حل عقلی تجربیشون به عنوان کمک داره، احتیاج ما بهش نداریم، ما راه حل عقلی محضمون هست سر جاش. این باطل بشه یا باطل نشه فرق نمی‌کنه. به تعبیر دیگه ما مسائلی میگیم پس از علم که سرنوشت علوم و سرنوشت اینا تأثیر گذار باشه، یعنی اگر مقدمه تجربی که از علم قرض گرفتیم باطل شد، این مسئله لاینحل باقی مونه، نه اینکه که باطل شد برای این فرق نکنه. پس ما یه سری مسائل داریم که از علوم توشون کمک بگیرن، ولی صرفا برای چیزه در حد بله کمک لازمی نیست، میشدم این کمک رو نگیریم. مثلا میبینیم که عدل تجرد نفس بعضی هاش مشکل است درکش، اما این راه عقل تجربی ساده ترست، این هم میاریم برای اینکه کسی اون را نمیفهمد این راحت تر بفهمه. یکیش هم مسئله صورت ماده. صورت ماده دو تا استدلال داره، حداقل من استدلال مشهورش، یه استدلال فلسفی محض داره که اون استدلال قوه و فعله، یه استدلال فلسفی تجربی داره و اون برهان فصل و وصله. حالا شاید تجربی هم نشد بگم به یه دلیل هم میشه گفت تجربی. خب این فصل وسطش الان سال هاست باطل شده، ولی اون قب و فلش که سر جاشه، پس مسئله میشه قب و فل آخرش فلسفی من. خب یه نکته هم اینجا توجه بکنیم که اگه توجه نکنین بعد که خودتون میرین مطالعه میکنین مشکل پیدا میکنین، و اون این که ما این درخته میگویم تجربی با گزاره های حسی اشتباه نکنین. ده ببینین فیلسوفا امور حسی را بدیهی میدونن، وقتی که ما میگویم تجربی یعنی دستاوردهای علوم، حتی اون تجربی هایی که در اثر تکرار حاصل شدن اونا را ما نمیگویم تجربه. اینجا مثلا ببینید، ما ببینیم آهن در اثر حرارت منبسط میشه، شک چطوری ما نداره، یا آب بس یه مقداری که حرارتش میده تبخیر میشه. اینا میلیون ها بار تا حالا تجربه شد و در اثر این تجرباتی تکرارهایی که شده یه گذاره های فلسفه میارن دنبالش و میگن گذاره یقینیه. این رو فلسفه نمیگن بهشون چه داری تجربیه. تجربی که میگن ما اینجا داریم میگون این تجربیه که الان به کار برن. مثلا ببینین نظریه فرخون اتم یه نظریه تجربیه، فیزیک نیوتون یه فیزیک تجربی. یعنی این چیزایی که شما نمیان از طریق حس و تکرار حسی بهش برسین، نه، میان شما یه ترم فیزیکی میارین، یه مفهوم پیچیده فیزیکی تعریف میکنین، منطبقش میکنین بر طبیعت، بر اساس این یه قوانین نتیجه میگیرید، این قوانین رو میذارین به آزمایش ببینین جواب داد یا نه. اگه داد میکنین معتبره، اگه نداد میکنین اصلاحش میکنین. و این اون وقت هم که میکنین معتبره است، یعنی یقین نداریم ممکن است بعد یه جا جدیدی کشف بشه که این دیگه اونجا صدق نمیکنه، باید قانون رو یا اصلاح کنیم یا عوضش کنیم. به تعبیر دیگه تو خود فیزیک که شما امر رو میرین در علوم تجربی، ما دو نوع قوانین داریم. یه نوع قوانین ساده که از تکرار ما اینا رو گرفته، مثل همین انبساط حرارتی فلزا، مثل تبخیر آب، مثل انجماد اشیا در اثر انقباض، مثل اکسیده شدن مثلا خیلی اشیا که وقتی حرارتش میده سوخته میشه اکسیده میشه، مثل اینکه خیلی از این چیزا که الان ما میبینیم. اینا که با تجربه با تکرار فقط ما به دست آوردیم، اینا یه دسته قوانینه، یه دسته قوانین، اون قوانین پیچیده فیزیکن که اینا در اثر تکرار نیست. اینا رو باید زودتر دانشمند یه سری پدیده میبینید، مثل پدیده آ بی سی دی، بعد برای اینا میشینید فکر میکنید، یه خلاقیت و نبوغ هم میخواد تو اینجا. هر آدمی نمیشه دیگه این کارو بکنه، این به ساعت حرارت فلزات هر فلزنی هم نتیجه میگیره، تبخیر هر فلزنی میفهمه، خودش هم نتیجه گرفته، نبوغ نمیخواد، ولی این نبوغ میخواد. مثل چیز، مثل همون مثال که اون دفعه زدم براتون آوردم، گفتم که شما میبینین که سنگ سقوط میکنه در زمین، میبینین که زمین دور خورشید میگرده، یا مثلا فرض کنید من ماه دور زمین میگرده، میبینین که آب دریا میاد بالا شهر، روز میاد پایین، و پس در این شکلی. خب اینا هر از ظاهرش ربط به هم ندارن، ولی یه نفر نابغه بزرگی مثل نیوتن میخواد که بیاد اینا رو همشون تحت قانون گرانش کنترلشون کنه، بیاد تحت اون قانون. این یه نبوغ میخواد. وقتی قانون گرانش، اینا میگن یه ترم پیچیده فیزیکی که امروز هم از فیزیک رو همینا پیش میاد، چیزای تجربی ساده خیلی اهمیت نمیدن، چیزای تجربی که ما میگویم ایناست، ولی اینا هم فلسفه یقین نمیدن، چیز که زیاد تکرار بشه فلسفه میگن یقین نیست، بدیهیش هست میدونن. اگه بدیهیات رو خونده باشین تو منطق شش دسته میکنن، بدیهیات اولیه، بعد بدیهیات ثانویه، پنج دستن خودشون، یکی فطریات، یکی تجربیات، چه تجربیات اینا رو میگن، نه اینا، این چیزایی که ما امرو میگم تجربه، اونا نمیگن تجربه، اونا این خیلی تکرار شدنده یقین شدنده میگن، حسیات، حدسیات، وجدانیات و همتای بقیه. حسیات همون شهادت، حسیات یعنی مشهودات، بله، یعنی چیزایی که با حالا یا میبینی یا میشنوی یا لمس میکنی، این چیزا. مثلا فرض کنید آبا شما میبینیم که مرطوب است، نه چیکار کردین؟ لمس کردین دیگه، یا میبینین که حالت روان داره. این چیزی که فرق میکنه با یکی از احساساتتون درک کردن، با یکی از عضوهای حسیه که پنج تا حس درک کردن، این هم جن حسیه. حالا وقتی که ما داریم میگویم که از علوم نه کمک میگیریم و تو فلسفه، ما به این نظر داریم، و الا این راستش فلسفه جزو چیزای علمی نمیدونه، این هم جن جز بدیهیات به حساب میاد. اینا یادتون باشه. پس وقتی میبینیم تو فلسفه میبینیم مثلا این گزاره، این استدلال فلسفی مبتنه بر فلان چیز حسی است، مثلا با حستون فلان چیز درک کردن، حالا اینجا میدین تو فلسفه اینو مقدمه قرار دادن، یه نتیجه میگیریم، این گفت که فلسفه مبتنی بر تجربه این حرفا نیست. خب این چه یه چیز تجربه است؟ نه بابا این تجربه شما میگن به این معناست، ولی اینا نمیگن، اینا دوز بدیهیات هست اونا میگن. یادتون باشه. حالا مسئله سوم، نقش علوم در تعیین مصداق و رفع اشتباه. ببینید گاهی وقتا فیلسوفا یه مفاهیمی به کار میگیرن و یه مصادیقی براش بر اساس حس قائلن، بعد علوم میان میگن که حس اینجا اشتباه کردن، مصداقی که شما فرض کردن اشتباه بوده. مثلا تو فلسفه وقتی میدونین که یه جوهری به نام جسم قائلن، خواصی هم براش ذکر میکنن. حالا وقتی که شما میان ازشون پرسیم منظور از جسم چیه، میگه همین که شما دارین میبینید، بر اساس فیزیک قبل از فیزیک اتمی که اونجا قائل بودن اجسام پیوستن، ولی امروز میدن و میگن نه اجسام پیوسته نیستن، از ذرات ریزی تشکیل شدن که اونام خودشون از ذرات دیگر، یا خود هم نظری اتم که دیگه همه دون میدونید. خب پس الان دیگه من این یه جسم نیست، این مجموعه میلیاردها ذره ریزه است که از هم فاصله دارن. پس جسم کدوم است در واقع؟ اگر اثبات بشه الکترون واقعا جسم است، یه وقت حالا چیز دیگه بگن چه چی، اگر بگم الکترون جسم است، اون الکترون رو باید ما امروز مصداق جسم قرار بدیم، نه خود اینا. اون چیزی که امرو فیلسوفا میگن مثلا جسم، اون ذرات اولیه یه بسیتی هستن که دیگه خودشون از ذرات دیگری تشکیل نشده. خب این اینجا پس فیلسوفا همه خواست که برای جسم اثبات کنه باید منتقل کرد به این. یا فرض کنیم باز فیلسوفا یه چیز قائل بودن به نام تخلخل و تکاسف. تخلخل یعنی چه؟ حالا به این صورت بگم، شاید تخلخل و تکاسف این اقدار چیز باشه، حرکت کمی، دو نوع حرکت کمی قائل بودن. یه نوع حرکت کمیه که در اونجا حجم شی زیاد میشه به تدریج، یه نوع که حجم شی به تدریج کم میشه. اون که به تدریج زیاد میشه بهش میگن تخلخل، اون یکی میگن تکاسف. تخلخل یعنی چه؟ یعنی یه جسمی این منبسط میشه بدون این که توش خلل و فرج ایجاد بشه. بازم یه دسته است، مثلا الان اینقدر است بعد با هر بزرگ شده این هست، ولی نه این که ذره ذره بشه ذراته چه هم فاصله بگیرند و اینطور که الان میگن، نه واقعا هنوز یه پارسه و یه دسته است، ذراتی هم تشکیل نشده است ولی منبسط شده، هیچی هم بهش اضافه نشده است خارج. اینه میگن تخلخل. تکاسف یعنی یه جسم بزرگه یه پارچه هم هست، از اتم و ذرات هم تشکیل نشده باشه، بعد اینا شما فشار بدین طوری که عزمش کم بشه، بدون که چیزی ازش کم بشه، اینا میگن تکاسف. وقت این دو نوع بله خب حالا میگم نه به حالا اصلاش امرو این چیز تخلخل و تکاسف امرو فیزیک دانه منکرن، هم چیز قائل نیستن، هم نمیخوام بگم. خب اینا فیزیک دانه قدیم بر یعنی فیلسوفا قدیم بر اساس مشاهداتشون میگفتن میدیدن بعضی چیزا در اثر حرارت یا در اثر چیزایی منبسط میشن، بعضی ها منقبض میشن، اینا اسمشو گذاشتن تخلخل تکاسف، و بر اساس این حرکت کم میقائل شدن. دو نوع حرکت کم. فیزیکدان اومدن گفتن اونجا که شما میگن تخلخل، میدونین چه پدیده‌ای رخ میده؟ یه سری ذرات ریزی کنار هم هستن، شما فکر کنین یه جسمن وقتی منبسط شد یعنی فاصله اینا زیاد میشه، نه چیزی بزرگ شد حجمش نه کوچک شد، یه سری ذرات هم فاصله شد. مثل ما الان کنار هم همه بشینیم تنگ هم، یه موجودی بزرگی هم هست ما رو نمیبینه و کل اونم میتونه ببینه، چشش ضعیفه، بعد یه مقدار فاصله بجیم فکر کنیم ما منبسط یه جسم بود منبسط شد، یه هنچه حالتی از ما یکی نبودیم، ما هر تک تک اون یه چیز برای خودمون، کلمون که یکی نیست که، یه هنچه حاله. گفتن پس تخلخل نداریم، شما اشتباه کردن، تا حالا تخلخل فرشن تکاسف هم نداریم. همون فصل بس که تو چیز گفتیم فیلسوفا بر اساس این که اجسام بریده میشن دوتا میشن یا با هم دیگه جوش میخورن یکی میشن، برهانه قبو فلورتی برهانه ماده و صورت آورده بودن. خب تو فیزیک اتم بودن گفتن چی؟ گفتن از بریده گیا چسبندگی نداریم، اون چیز که شما میگن جسم بریده، از ما جسم یه پارچه نداریم که اونا ببریم دوتا بشه، اون اشیایی که یه پارچن مثل الکترون ها هم نتنسن بشکنندشون، تا میگن تا دیگه الکترون چه جسم بدنه حالا چه خیلی توش حرف بزن بله
بله
اب نداره شما را اسم شدن دقت زیادتر کنم والا حد اقل نیست اون حرف قبلشون فکر اشتباه بوده تفسیر قبلشون از اسم اشتباه بوده حالا این قدر دیدم اشتباه شده اشتباه رو اشتباه اونجا که پا فلسفه میگیرد به علوم خیلی از مشکلات پیش میاد چون علوم خودشون متطوره همیشه این مشکلات هم. خب این نقش علوم شد در فلسفه این سه نوع ارتباطی است که فلسفه با علوم داره حالا کسی خودش به فکر باشه میتونه مثلا تو فلسفه بگردد همجور یواش یواش که میخونه هر نظر میاد پیش دقت کنه ببینه این علوم تو این نقش داره هم نداره اصلا مسائل رو جدا بکنه نقش رو مشخص کنه اینا کار هایست میشه طول سالا کرد اونتش باید یکی از همون اول فلسفه خونه حواسش جمع باشه هر ده دقت بکنه ببینه این با نظر یه علمی هیچ جا چیز پیدا میکنه تماس پیدا میکنه که اون نظر یه علمی بتونه اینا خرابش بکنه یا نه اینا رو میشه دقت کرد و یه رساله یکی مثلا برای میشه داخل کاربر نشون بده چه مسائل فلسفه واقعا مبتنی هست چه مسائل مبتنی نیستن بریم تو قسمت دیگه تو نیازهای علوم به فلسفه اینجا علوم که میگم منظورمون فقط یعنی در حتی شما ریاضی اینا میشه خب باز علومم در سه جهت به فلسفه نیاز داره جهت اولشون یکی در اثبات موضوع دو در اثبات در کلیت و ضرورت قوانین و سه تیتری سه اما تو کتاب چی بده؟ پیش‌فرض‌ها خب ببینید ما گفتیم جلسه اول که هر علمی یه موضوعی داره یعنی هر علم در واقع یه شیء یه گذشته اسم میونده قوانین اونو میخواد بر ما بشنسه تو جامعه شناسی مثلا جامعه موضوع شما میخواین قوانین جامعه انواع جوامع تطورات جامعه را سنتی که در جامعه میاد همه اینا رو میخواین بررسی کنین نمیگن جامعه شناسی تو روان شناسی روان انسان مورد توجه میخواین قوانین حاکم بر روح انسان رو به دست بیارن حالا بحثی که دارید که مثلا رفتار شناس باشه یا هرچی تو فرض بفرمایید فلسفه تو مثلا ریاضیات قوانین کمیات رو بررسی میکنه و به همین ترتیب پس هر علمی یه موضوعی داره حالا موضوع علم از دو حال خارج نیست یا بدیهیه یا غیر بدیهی بدیهی که میگم یعنی چه یعنی بدیهی الوجود خب اگر بدیهی الوجود باشه چه احتیاج به اثبات نداره دیگه نیاز نداره دستش اون علم پیشید فلسفه در آسفه بکنه بر ما اثبات کن اما اگر غیر بدیهی الوجود باشه یعنی ما اصلا نمیدونیم یه همچی چیزی تو دنیا هست که ما بشنیم در بارش بررسی بکنیم قوانینشو به دست بیارم یا نه یه همچی چیزی نیست خب طبعا اثبات وجود موضوع بر خودمون علم مقدمه این من نداره من دارم یه کاری انجام مثلا دارم یه تحقیقی میکنم بگون راجع به چی تحقیق میکنم؟ راجع به مثلا فلان شی آ. بعد بپرسن خب حالا هم چیزی داری؟ میگم نمیدونم، شاید هم نباشه. میگن خب بابا پس میگه عقلش هم شما اول برو ببینیم چیزی هست یا نی. خود کتاب مثال میده، اگه یکی بیاد امرو بگه من رفتم تقاضا دادم یه دانشکده دیپ شناسی میخوام، من واسم دانشگاه مثلا فرض کنید صنعت اسفاق، بعدی همه میخندن بهش. چرا میخندن؟ دلیل خندشون نیست. میگن بابا دیو که ما نداریم، که دیو یه چیزی خیالیه، واقعا دیو نداریم، چیزی که نیست میخوای قانون نشه بهش نسی، یعنی خیال پردازی. به تعبیر دیگه دانش یعنی شناختن واقعیت خارجی، شناختن واقعیت خارجی. پس ما باید اولتون داشته باشین در خارجی هم چیزی هست. وقتی شیخ ما بر شک در نفی هست یا نیست، اونجه دانش نمیشه. پس بنابراین شما اول باید اثبات کنین موضوع موجوده، بعد حق دارین برین شما اون دانش رو شروع کنین بررسی کردن و توش کار کردن. خب اثبات میکنین، حالا حرف تر نیست. اثبات وجود موضوع مربوط به علمیه، این مربوط اصلا اثبات وجود اشیا مربوط به فلسفه. اشیایی که بدیهی نیستن اثبات وجودشون مربوط به فلسفه. بله بفرمایید. نه چرا، تو خود بحث های فلسفه اثبات میکنن که در واقع ماهیات از عوارض وجودن، یعنی اثبات یه ماهیت بحث از وجود به ماه و وجوده. اینا ما اینجا نگفتیم، ولی اول اسوار که شما شروع میکنید و خود ابن سینا اول شفاهی اینو مطرح میکنه که سه نوع عوارض دارد وجود به ماه و وجود. یکیش ماهیات، یکیش تقسیم بنده. اول یکی میگم وجود یا معلول است یا علت است. معلول خواص دارد، علت این خواص دارد، یا ممکن است یا واجب، واجب این خواص دارد، ممکن این خواص دارد، یا بالقوه است یا بالفعل، بالقوه این خواص دارد، بالفعل این خواص دارد. اینا یه سری، یه سری هم ماهیت چه اثبات بکنیم. خود ماهیت عوارض وجود به ماهو وجوده. پس بنابراین اونم شد جزء مسائل فلسفی. حالا شما یه مثلا فرضون، حالا برای مثال میخوان جامعه شناسی شروع کنیم، اول باید بدونین چیزی به نام جامعه دارید، موجودی به نام جامعه یا نه، بعد شما برید قوانین جامعه رو بشناسید. خب پس بنابر این هر علمی اگر موضوعش بدیهی نباشه باید اول اثبات وجود موضوع بکنه، بعد شروع کنه تو علم، یعنی اون علم متوقف بر اثبات وجود موضوعشه و اثبات وجود موضوع فقط مربوط به فلسفه. حالا بعضی علوم هستن وجود موضوعشون روشن است، نحوه وجودشون برای ما روشن نیست، باید اونجا به فلسفه احتیاج داریم. ببینید مثلا هم جامعه شناسی رو در نظر بگیریم، ما میدونیم فعل جمله جامعه ای هست، نمیشه منکر شد. حالا ما یه جامعه این تو همین کلام، اما نمیدونیم نحوه وجود این جامعه چه شکلی. یه وقت ما اصلاش نمیدونیم جامعه ای هست، یعنی مثلا برای اینکه روشن هم بشه تا حدی بس، من مثالی مقدار بازش کنم چون بنا نیست مندمج بریم جلو. وقتی که ما میگم جامعه هست، یعنی یکی ممکن است به ما بگه آقا این شک نداره که خب این جامعه، این اسوانی جامعه است خودش، ایران یه جامعه است، این کلاس یه جامعه، این مؤسسه یه جامعه است خودش. یه جامعه یعنی تعداد آدم که دور هم جمع میشن، یه با هم یه کاری دارن انجام میدن، همکاری میکنن توی جهت خاص، میشه جامعه. نه اینا که نه همه میفهمن این یعنی چیزی هست، اون که میگن جامعه فیلسوفان میگن باید اثبات وجود بشه به این معنا. ببینید گاهی وقت هست شما یه تعدادی شیء میذاریم کنار هم و اینا در کنار هم که میان، میبینین خواص این مجموعه، این کل خواصشه که بررسی میکنین، میبینین قابل تحلیل است به خواص اجزا. مثلا 50 تا فرض کنین ریگا بزنین بغل هم، میبینین که وزن این 50 تا مساوی است با مجموعه وزن یکی یکی، وزن اولی بلای دومی بلای سومی شد وزن کل. پس وزن کل قابل تحلیل است به وزن اجزا، حجمش همینطور و قصه لحاظا. پس میبینین کل دون یه خاصیتی نداره که قابل تحلیل به خواص اجزا نباشه، خواص کل دون مجموع اجزای خواص یا براینده اونا. حرارت دوتا آب چقدر هم میکنین حرارتش براینده اونا میشه. اینجا میگن که ما این کل در واقع یه موجود فرضیه، ما اجزا رو داریم. پس مثلا 50 تومن خود که شما دارین، اگه گفتن شما پرسن روی این میز مثلا 50 تومن خود فرسن هست، بگن چند تا موجود روی این میز دارین؟ شما بگن 50 تا، مثلا 1, 2, 3, 4, 5. چرا؟ چون کل دون که دیگه چیزی تو آده نیست که، خواصی نداری. اما اگر شما یه وقت اشیای گرده همه وردی، بعد کل که تشکیل شد، این کل یه خواص داره قابل تحلیل، به خواص اجزا نیست دیگه، هر کاری میکنه نمیشه تحلیلش کرد. اینجا میگن خود کل یه موجود جدید است به وجود، پا به عرصه وجود گذاشته. یعنی شما وقتی بشمارید میگن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 مثلا 20 تا جزء 20، بعد اون 21 کلش، یه موجود جدید هم داریم به نام کل. وقتی اینجا میگن کل هم یه واقعیت است غیر اجزا، ولی اونجا کل هم مجموع اجزا بود، چیز تازه‌ای نبود. حالا جامعه به این صورت که ما میبینیم بله این الان هست، اما حرف نیست که آیا افرادی کنار هم جمع میشن و یه کلاسی به وجود میاد، یه مدرسه به وجود میاد، یه جامعه به وجود میاد، هر چی اصلا این جواب میکن، آیا این کل یه خواصی داره که دیگه قابل تحلیل به خواص افراد نباشه یا نه خواصش همون خواص افراد؟ اونایی که میگن ما جامعه نداریم، یعنی جامعه به منزله یک کلی که خواصی غیر قابل تحلیل به افراد داشته باشه، نه هم چیز نیست. نه اینکه بخوام بگم که مثلا اون که میگه که جامعه نداریم، بگه ممکن نیست که اسم ما مثلا الان یه جامعه نیستیم، کنار هم نیستیم، جامعه اسم ما یه جامعه نیست، جامعه ایران یه جامعه، این که یه چیزی بدی جل بطن هست، نه میخواد قبول دارید ما هست، اما این میخواد یه موجود جدید نیست، همین افراد هم کنار هم، خواص این که شما اسمشو گذاشتین کل، خواص جز خواص اجزا نداره، پس کلی نداره. اونی که میگه جامعه هست میخواد بگه چه افراد تک تکشون یه خواصی دارن، وقتی کنار هم جمع شن یه جامعه تشکیل میدن اون چیز. پس گاهی وقتا اصلا اصل موضوع زیر سواله، ما هم چیزی داریم یا نداریم، گاهی وقتا نحوه وجودش. مثلا تو همین جامعه یه عده گفتن نه ما جامعه داریم، منتش نمیدونن نحوه وجودش چیه. شرطی نیست که ما 50 تا که الان این جایی میتون نیست که جامعه ام یه چیز باشه کنار ما که بگم اون سند لقب جامعه امونه، یه چیز حرفی بی خودی، اون خودمون نیستم اینجا بگم خب حالا کل ما که یه جامعه، اون جامعه امون کشش ما بگم مثلا اون که میگه ما قبول داریم جامعه خودش یه شیء جدید است غیر اشیا، بگم خب حالا که اون جامعه، بگم نیستم اون سند لقب یه اون جامعه نشست اون که من نداره. پس حرف نیست که شما واقعا قائلین که جامعه یه شیء جدیده، نحوه وجودش چه شکلی کو. حالا مثال بهترش اعداد، ببین تو ریاضیات شما با اعداد سر کار دارید، اگر واقعا عدد تو خودت نداشته باشین که بی‌معناست، شما برید همه ریاضی حساب بخونید اینا، پس عدد دارید. واقعا ما الان تو این کلاس 27 نفر 28 نفریم، نه 30 تا نه 25 تا نه 24 تا، واقعا عدد داریم. اما هست نیست آیا عددم همطور که من یه شیئه، اون تختم یه شیئه، عددم یه شیئه است در کنار ما، به طوری که ما خودمون 25-6 تاییم، عددمون هم که 25 است، یه چیز یه شیئه دیگه استیم اون میشه 27 و میمون، یا نه عدد نحوه با این که یه امر خارجی است، یه وصف خارجی، ولی نحوه وجودش فرق میکنه. باید این هم یه بحث فلسفی میشه. خب پس بنابراین یه وقتایی هست که موضوع یه دانش احتیاج به اثبات داره یا نه به وجودش احتیاج به بحثه، و این بحث فلسفه باید فلسفه کمک کنه. حالا اینجا شما میتونید یه اشکال بکنید، کسی که یخته با کتاب فلسفه سر کار داشته باشن ممکن است اشکال کنه، بگم ما از اول تا آخر فلسفه رو گشتیم هیچ جاش ما ندیدیم راجع به وجود جامعه مثلا بحثی نشد، با اینکه موضوع جامعه شناسیه و خیلی علوم هستن. شما این حرفات چه اسمه ما نهیدن تو فلسفه. ببینید ما چه میگم این بحثا مربوط به فلسفه هم معنیش این نیست که همه الان چه کتاب فلسفه یکی واز میکنین یه دست نوشته باشه فی وجود الجامعه، فصل هم فی وجوده اثبات وجود الجامعه و نهله ها، توجه میکنید منظور که این نیست، منظور این است که بحث از وجود جامعه بحثی است که ماهیتا فلسفیه. ممکن است تو کتاب فلسفه این بحث رو نکنه، اول کتاب های خود جامعه شناسی این بحث میکنه و اتفاقا همین کار هم میکنه، یعنی معمولا خود جامعه شناسی اول کتاب جامعه شناسی این بحث رو مطرح میکنن که جامعه چه نحو وجودی داره،
قوانینی که ما به جامعه نسبت میدهیم موضوعی قبول نیست. چیه؟ تک تک افرادن، مجموعه افرادن، چیزی دیگه است. چی هست آخه موضوعه؟ خودشون این کار رو میکنن، اول کتابش نمیکنن. پس منظور چیه؟ منظور نیست که خود جامعه شناسان که دارید این بحث میکنه، این داره فلسفی بحث میکنه، نه دارید که جامعه شناخت نیست بحثه، بحثش ماهیتا شده فلسفی، دارید الان فلسفه گری میکنه، تفلسف دارید میکنه، فیلسوف شده سالان دیگه ایشون. حالا یا درست نیست فکر کن یا غلط، حرف دیگریستا، ولی فعلا داره فلسفه میگه. بحث ماهیتا فلسفیه. حالا میخواد تو کتاب جامعه شناسی مطرح شه یا تو کتاب فلسفه فرق نمیکنه. اگه تو ما تو کتاب فلسفه مدن یه دیگه مسئله ریاضی به مناسبت مطرح کردید و دنبالش یه چیزی گفتید، من نیست که مسئله ریاضی شد فلسفی، چون کتاب فلسفه مدن نه، این هم زن ریاضیه و فیلسوف مدن در این مسئله فلسفی یه جوابی داد، گفت نظر من جواب این مسئله ریاضی این میشه، این معنیش نیست که چون فیلسوف جواب داده است پس چیز... نه فیلسوف این ریاضی دان شد، در کار ریاضی دان را انجام میده. پس منظور نیست ماهیتا بحث فلسفیه، مقدماتی که به کار میگه مقدمات فلسفی میخواد. به تعریف دیگه وقتی میگم بحث فلسفی است یعنی این بحث را با مقدمات جامعه شناسی نمیشه حل کرد، مقدمات فلسفی باید به کار بگیرین حل کن. حالا میخواد تو کتاب فلسفه این کارو بکنه یا تو کتاب جامعه شناسی، میخواد فیلسوف این کارو بکنه یا جامعه شناسی، فرق نمیکنه. مقدمات لازم برای حل این مسئله با جواب دادن به این مقدمات فلسفی هم. این یادتون باشه. خب این در مورد اثبات موضوع. بریم سر کلیت قوانین، ضرورت قوانین، چون یه مقدار این بحث مشکل تره. یه 5 دقیقه من فرصت نم، یه سوالی چیز هست مطرح کنید، یه استراحتی هم کرده باشین. کسی میخواد آب بخوره یا چیز بده؟ من هستم همینجا با بفرمان، من هستم که سوال دارید بکنید و دوباره بیان 5 دقیقه با، فقط برای این که بحث بعدی یه مقدار مشکل است. باید خواهش میکنم. یعنی چه منظور اون چیه؟ یه مثال بزنی؟ نه از علوم مثال بزنی. مثلا خب نه ببینید کلی که موضوع همه علوم کلی است، اسمها تاریخ ها جغرافیا بعد از اینا که بریم بیرون بقیه علوم یه ریاضی هست موضوعش کلی نی. شما عدد که بحث میکنه تو ریاضی نمیگوین که عدد که میگم این عددی این کتاب میگم یا این تعداد کتاب میگم، هر عدد دویی رو بحث کنه، هر عدد زودی، هر عدد فردی، هر موضوع همه علوم کلیه، علوم جزئی خیلی که نه میخوام بگم که بقیه علوم هم کلی هست. اگه بنامه شد ملاکه این که یه مسئله فلسفی، ملاکه فلسفی بودم یه مسئله صرفا کلیت موضوع باشه، باید همه علوم فلسفه باشن تو اونا موضوعشون.
همه علوم فلسفه
نه، موضوع هم موضوع ببینید ملاکه فلسفه بودن یه مسئله این است که اون مسئله راجع به وجود باشه، یعنی به تعبیر دیگه برای اون قوانینی که برای حل اون مسئله شما احتیاج به گزاره هایی ندارین که اون گزاره ها صدقشون بر اشیا منوط است، این که اون اشیا ماهیت خاصی داشته باشه. یادتون باشه جلسه گذشته ما فلسفه رو که تعریف کردیم گفتیم فلسفه علم به قوانینی است که صدق این قوانین بر اشیای خارجی مشروط نیست بر اینکه اونا ماهیت خاص داشته باشن، درسته؟ خب حالا وقتی میگویم این مسئله فلسفیه یعنی یه هنچ ماهیت داره، اثبات این مسئله تیپش نوعی است که برای صدقش بر خارج مشروط نیست به اینکه اون شیء خارجی ماهیت خاص داشته باشه، وقتی میشه مسئله فلسفی. حالا فیلسوفا میگن که تمام اثبات وجود همه ماهیات از این تیپ هست، منتشه نه دیگه ما اینجا بحث نمی کنیم، نه کتابای مفصل تر بحث میکنن، تو اینجا ما بحث ازش نمی کنیم. پس صرف اینکه کلیه است دلیل نمیشه، همه علوم از کلیات بحث میکنن. نه کل اصلا کلیت فلسفی نداریم، کلیت فلسفی هم چه؟ هان شما اون منظور این بحث است که آیا کلی وجود دارد یا نه؟ بله یه بحثی داریم که آیا کلی وجود دارد یا نه. حالا من متوجه سوالتون شدم، یعنی میخوام بگم آیا اثبات علوم تحت اون بحثی از فلسفه که رو کلی یا جزئی بحث میکنن و اثبات وجود کلیات میکنن که آیا کلیات کلی طبیعی داریم نداریم مثال داریم نداریم نه تحت اون بحث نمیاد. نه
موضوع
اصلا
کل موضوع
علوم اصلا کلی هست
موضوعات علوم اغلبشون کلی هست
اغلب کلی هم جزئی هست مثلا تاریخ هم طور رو موضوع جزئی بحث میکنه
و بعد این موضوع کلی منظورم اون کلیه
که غیر از اجزای جزئی
است
یا
اجزای
جزئی
هم هست
خود مشخصه کل
یه
جزء است پس که کل خواص جزء کل غیر کلی است کل با کل اشتباه نکن جزء هم با جزء اشتباه نکنه
من گفتم اینه تو همون کلی است که از من مطرح شد
خب
چون اون کل که تو زمان مطرح
شد
که وقتی اجزا اطراف هم جمع شدن یک کلی وجود داره به نام
جامعه
خب درست خب جامعه رو گفتیم یا این که بعدی ها این کلا خواست خود از زاده هستن تدزش کنیم کلا همون از زاش هستن هیچی دیگه اضافه دارن یا کسی اضافه دارن حالا این موضوعی که اضافه بحث میشه کدوم هر دو داشته شما همون که نیست همون فقط که یک چیز غیر از زاش
ببینید خود این بحث که آیا کل وجودی غیر از وجود از زاد داره یا نه این بحث فلسفی بله ایشون هم باز همینش سوال میکردن که آیا این تو همون بحث کل بحث میشه یا نه
پس دو تا بحث داریم
بله.
یکی اولا که موضوع علم وجود دارد
بله بله
دوم هم که اگر کلی غیر از اجزاست یا غیر از
نه حالا همه علوم که کل تو درامیشن هست که میگن کل جز بحث میشه تو ریاضی که میریم عدد یا اصلی کل جز برش مهم نیست وقت یه نکته دیگه من شما سوال کردیم بگم ما اینجا کل جزء با کلی جزئی با هم شما قاطی نکنید ما یه بحث کلی جزئی داریم یه بحث کل جزء مثلا ببینید مفهوم انسان میگن کلیه افراد انسان جزئیاتشن ولی کل یعنی مثلا آب میگن یه کله اکسیژن و هیدروژن و اتم و اینا میگن اجزایشه ما اینجا کل جزء داریم داشتیم میگفتیم نه کلی جزئی ها که تحت اون و بحث و کلی یا جزئی فلسفه این مطرح بشه
پس فلسفه تعیین موضوع یا وجود موضوع یک مقوله فلسفه تو همه علوم ولی تو بعضی هاشم همون کلی جزء دانشان هم مطرح میشه که فلسفه تو بعضی هاشم هم
بله بعضی جاها شما که شک دارین تو وجود موضوع از این جهت است که موضوع دون یک کله و کل شک دارین شما وجود غیر اجزا دارد یا نه وقتی باید تو فلسفه بحث بشه چه آیا این کل وجود غیر اجزا دارد یا نه بحث فلسفه میشه حالا جاش همین اتفاقا حالا خوب است بگم حالا که بیان بقیه اتفاقا بحث فلسفه هم شد آقا متحرک کردن بله روشش در حکم روش تجربی است بیش از اون عرضش نداره چون قوانین تجربی رو کمک میگیره روشش عقلی است به این معنا که اون نمیاد بره دیگه تجربه کن این ببینید فلسفه کلا با استدلال سر کار داره نمیره تجربه بکنه این منظور نه روش عقلی یعنی استدلال کردن است همه فلسفه حتی پس از علمش هم استدلال تجربه خب حالا اونیش که مبتنی بر تجربه نیست بدیهیات فقط بخش پیش از علمشه پس از علمش ندیگه مبتنی بر تجربیات هم میشه نتایج علوم پس روش عقلی وقتی میگم یعنی استدلالای مبتنی بر بدیهیات اولیه تو یه بخش از فلسفه است نه کلی اون بخشی بهش میگم فلسفه پیش از علم یعنی در همون بله یعنی در واقع اونجا نگفتیم تو این تقسیم نکردیم نمیدونم اینجا استثناء میکنیم فلسفه پس از علم مسائل فلسفی است ماهیتاً اما با روش عقلی اثبات نشده با روش عقلی مسئله بدیهیات منتهی بشه به همین دلیل هم ارزش هم ارزش مسائل فلسفی نیست خب این علت تو علم وقتی که بشر آقا بنا شد خطا کند عقلش هم ممکن است تو استدلال خطا بکنه تو مفاهیم خطا بکنه بله تو همون صورت ماده من هم میگم من غیر صورت همون صورت ماده که شما میگن بیان تو مادهش درسته شو یه مفهومی به کار میبری مفهوم خدا
اون خود داره یه طور میفهمد، اون یه طور دیگه میفهمد، اون یه طور دیگه میفهمد. من میگم صفات این ذات این یه طور میفهمد، من چه اون یه طور دیگه میفهمد، اون یه طور دیگه میفهمد. مفاهیم درست درش نمیشه بله، ولی همش که بدیه نیست که، نهایتاً بله، ولی وقتی خود وجود چند معنا داره میشه برش کرد. ما یه وقت اون قانون موجوده، قوانین جهان موجودن، میگه میشه قوانین نباشن. بعدم میگم من موجودم، من قانون یه طور موجوده. خب این موجود پس واژه ها خیلی تعریفشون، اگر بیان تمام واژه ها را مشخصا با تعریف معین به کار ببرن، استدلال هم کاملا بیان متماسن حد وسط هم، تو خیلی خطا کم میشه. ولی استدلال که اینطور نمی کنن که، منشأ خطا کاملا طبیعی است تو بشر و تو فلسفه هم همینطور. نه این دیگه همون است، بخش اثبات وجود موضوع اگر بدیه نباشن، یه نوش هم اینه که موضوع دونه یه کل است.
موقع بدیه هستن،
بدیه هستن که هیچ هست
نیست.
خب اثبات وجود موضوع یا تعیین نحوه وجود موضوع، من برای همین گفتم یا اثبات وجود میکنه یا تعیین نحوه میکنه. یه وقت موضوع مشخص است، نحوه شنو میدونیم چه شکلی است بخاره، اونم فلسفه بحث میکنه. حالا اتفاقا برای این جامعه آقای مطهری یه کتابی دارن به نام جامعه و تاریخ، اگه دیده باشین یه بحث مفصلی اول میکنن رو اینجای جامعه داریم یا نه. این بحث دقیقا بحث فلسفی جامعه، قبل از این چون جامعه شناسی نداشتیم، فیلسوفان اسم الله سر رو اینا مطرح نکردن، چون اصلا بحث به نام جامعه شناسی نداشتیم که اینا نیاز ببینن این کارو بکنن. اما الان که هست یه فیلسوف باید این کارو بکنه دیگه. اول این کتاب یعنی در واقع کتاب فلسفی که این کارو کرده. بفهم. بله؟ نه. فلسفه مضاف هم رو ببینیم، فلسفه مضاف هم خیلی قوانین نشه خود فلسفه میاد. همه قوانین نشه چیز نیست که. خیلی وقت هست این سری چیزای فلسفی، فرضون که شما تو فلسفه ریاضی اینجا آیا نقطه دارید یا نه، آیا عدد دارید یا نه، خب اینا تو فلسفه مطرح میشه. ممکن یه سری چیزای فلسفی هم تو فلسفه مضاف بیاد، مشکل نداره. اصلاش خیلی تعریف میکنم، میگم فلسفه مضاف یعنی همون فلسفه، فلسفه ریاضی، فلسفه سیدی، یعنی مبانی فلسفه اینا رو تو بحث بکنه، اگه این باشه کسی یه بخشی از فلسفه رو حسابش کرد. البته اینطور هم نیست. بفهم
چه بگم، بعضی جا هست که مثلا برگ دانشمند یا فیزیکدان با همکاری هم مسئله رو حل کنه، نه فیزیکدان به تنهایی میتونه کاری بکنه نه.
خب ولی فیزیکدان چه کاریش میکنه، فیلسوف چه کاریش میکنه؟
مثلا بعد فرض یه بحث سایه میگن که حالت مثلا یه سیب که نصفش قرمز است نصفش زرد است، یه جای زرد یا قرمز تو هم دیگه میافتاده، مثلا یه جای فیزیکا فلسفه تو هم میافته، مثلا نظریه نسبی اتا میگن تقریبا شد اون فلسفی فیزیکیه، نه فلسفی محض است.
نه اینطور نیست. ببینین اینا در واقع یه سری مسائل فیزیکی خاص دارن، استنباطای فلسفی روش میکنن. شما الان برین تو همین چیزای دانشمنده بگردید، مسئله فیزیکی، نسبیتی مسئله فیزیکی، بعد یه استنباط فلسفی روش میشه، اون مهمه. الان شما تو چیز که میدین، تو نسبیت که میدین، نسبیت اون مطلق زمان خودش میگه، خود انشتین که شروع میکنه ما با مطلق زمان اسکار نداریم، به ما رفتی نداریم، ما فیزیک دانیم، فیزیک دان به اندازه گیری سر کار داره کم میاد، ما با هم زمانی کار داریم. یعنی وقتی میگم که این مثلا زمان این که یه شما میگون ساعت هشت این پدیده به وجود مثلا این انفجار رخ داد، وقتی میگم زمان این ساعت هشت است، نظر زمان یعنی چه؟ یعنی اون وقتی یه پدیده صورت گرفت که این عقرب اومد رو اینجا، این عقرب اومد رو اینجا، درست این پدیده که به وجود میاد اونم به وجود میاد، یعنی این هم زمان است. با این میگید ما هر دم میگم تو فیزیک زمان یعنی هم زمانی، بعد میاد هم زمان یا میگید هم زمان نسبی، یعنی کاملا مسئلهش اندازه گیری است. هم زمانی یا مسئله فیزیکی ها میگه اصلا زمان مطلق از نظر فیزیکی هم چیز نداریم، نه اینکه نداریم یعنی نیست، میگه مربوط به فیزیکدان نیست، فیزیکدان ابزاری برای این کار نداره، روش هم حرف نداره. اون چیز که فیزیکدان ابزارش داره اون هم زمانیه، ما هم رو اون بحث میکنیم. بعد وقتی نظریه نسبیت داده میشه و خود دانشمندا یا فیلسوفای زمان اونها یه استنباطای فلسفی از اون نظریات فیزیکی میکنن، اینجاست که کار فلسفه شروع میشه.
یعنی پس اون که مرز بین علوم و فلسفه
محفوظ است. بله کاملا محفوظه. منم پاکش کنم دو تا خط. بله؟ نه اتفاقا نه چون تینر داره توش اخنا تینر میخواد بخشی میگوستم باش اخنا تینر داره. خب ما برای اینکه این بحث کلیت اثباتیز یه مقدار بحث مشکلیه، شاید نتونیم ما این ساعت هم این مقدار وقتی کم الان داریم تمومش بکنیم، اشکال نداره، بحثش مشکله دقیقا هم هست، بفهمین خوبم هست. خواهم بگم که علوم در کلیت و ضرورت قوانینشان به فلسفه نیازمند است. خب حالا اینجا یکی باید ببینیم قانون کلیت ضرورت اخبرده. من خواهش میکنم یک کسی کتاب خونده است جواب نده داد، چون میخوام بحث درگیر بشه، یک کسی که کتاب خونده است جواب میدونه همون جواب اولی که میده دستی کلاس بحث میفته، آقا اونی که مطالعه نکردن کتاب اینا جواب بده. قانون یعنی ما خیلی کلمه قانون رو به کار بریم، مثلا میگم که قوانین راهنمایی، قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین کنگره امریکا، قوانین مثلا فرسون جهانی، قانون حقوق بشر، قانون فیزیک، قانون ریاضی، قانون فلسفی. خب کسی که کتاب نخونده سا؟ خب من دارم سوال میکنم، شما از دارم سوال میکنم بخواهم نه تعیین میکنم، یکی مثل سوتریان سقراط میشه میگه اونم تعیین کن اونم تعیین کن به آخرش به چیز جواب میرسیم، نه شما تعیین کنه. خب ببینید قانون که شما به کار میبرید، بعضی هم تو حرفش من اشاره کردم یکی که بریم جلوتون معلوم بشه، ما دو نوع قانون داریم، قانون تکوینی و قانون تشریعی یا قوانین قراردادی اعتباری. قوانین تشریعی یعنی اون قوانینی که ما قرارداد میکنیم، طبق قرارداد میخوایم از افراد این کار رو انجام بدن، همه مثل قوانین مجلس اینو قرارداد است، امرو مثلا قانون بزنن گمرک فرسون فلان منطقه گرفته نشه از اشیا، فردا حسبش میکنم گن گرفته بشه، قرارداد است. ما با این قوانین اینجا کار نداریم، نه این اون قوانین است مربوط به ما نیست. یا مثل این که بگون فاعل مرفوعه، این قانون قرار دادیه، یعنی عربا این طور قرار داد چند با هم که وقتی میخوان به فاعل اشاره کنن با حالت رفعی بهش اشاره کنن، قرار داده وضعیه، این هم میگم قوانین تشریعی یا وضعی یا قرار داده. ما اینجا قوانین تکوینی یا کار داریم. حالا قانون تکوینی که میگم یعنی در واقع اگه بخوام توی یک کلمه بگم یعنی رفتار یه شیء، میگم قانون. ببینیم مثلا فرض کنیم آتش رفتارش نیست میسوزیم، زود بقیه اشیاء رو میسوز اکسیدشون میکنیم. آب در درجه حرارت معمولی مایع است، این رفتار آب است در واقع. حالا میخوان همه به صورت دقیق تعریف کنن قانون تکوینی ها، پس تا حدودی مشخص دارم میخوان اینه تعریف کنن. چه تعریف میتونیم بدین؟ خب ایشون میگن رفتار کلی اشیا، رفتار که کلی جز نداره، ببینین خب ایشون میگن رفتار کلی، تعریفم کردن کلیتشو دیگه، ببینیم میخوایم توی یه جمله بگویم، باید نبگویم، باید بگویم که گزاره ای کلی و ضروری درباره رفتار خاصی از نوعی رفتار، یعنی تمام اون خواصی که اشیاء نشون میدن از خودشون، ما این رفتار اسمشو بزنیم. مثلا فرض بفرمایید، میگم وقتی یه چیزی بغل آتش قرار میگیره تو آتش میفته، خودش اکسیده میشه، تأثیر میزه، تأثیرش نیست، نمیگم رفتار آتش. آب شوینده خوبی است، نمیگم رفتار آب. حالا اگر ما بتونیم یه گزاره کلی یک ضروری دو درباره یه رفتاری از یه شی بدن، یه شی که میگم یعنی یک نوع شی، مثلا انسان، آب، من یه وقت میگم یه شی یعنی این تخت پاکونی خاصی که الان رو میزی من است، یا قرمز، مثلا راجع به قرمزی میگم این قرمزی که الان اینجا داریم میبینیم، من میگم یه قرمزی اینه شامل نمیشه، قرمزی اینه شامل نمیشه، یه وقت نمیگم قرمزی، حالا این باشد این باشد اون. ما وقتی قانون میدیم راجع به نوع میدیم، راجع به یه شخص خاصیش و قانون نداره، اون پیرو به قانونه، اما نه اینکه قانون این شخص برای من بگو. خب پس بنابراین اگر ما یه نوعی از اشیاء داشته باشیم، مثلا قرمزی، یه نوع شی، یه نوع رنگ، بعد این یه رفتار خواب مثلا تأثیرش تو چشم ماینس فلان تأثیر رو ایجاد میده، تو روح ماینس که یه حالت مثلا گرمی داره، شادابی میاره برای ما، اینا توی همه رفتار هستی میگم آثارش یه میگم رفتار. حالا اگر بتونیم یه گزاره ای در مورد این که مبین رفتار خاصی از نوعی اشیاء باشه و این گزاره کلی و ضروری هم باشه،
حالا کلی و تعریف به نظر میرسه این نوعی محیط اضافه باید کل اومه محافظ میرسه دیگه، وقتی کل گفتیم کلی آب منظوره نظره
ممکنه است همینطور باشه، یعنی ممکنه است مغنی از هم باشه، تو کتاب هم تعریف به این شکل نمیدست، من الان برای توضیح نمیگم، بلا شاید لازم نباشه اون نبگم، تو کتاب شاید گذاره اصلا اون نوعیش نمیده، ولی مهم نیست، من برای اینکه مطلب خوب روشن بشه دارم عرض میکنم. خب پس وقتی ما بگم قانون به طور کلی یعنی یک گذاره کلی و ضروری، اینو ما بگم قانون در یک کلمه، کلی و ضروری. خب حالا یکی یکی میگویم، حالا بریم سری کلی. وقتی میگویم گزاره کلی منظور چیه؟ ببینید گزاره ها دو نوع هست، خودت نمیدونی، گزاره های شخصی و گزاره های غیر شخصی. اگر ما یه گزاره که داریم، اگر درباره یه شخص بحث کنه که با همون نوعی که اینجا سلام میخوام توضیح بدم، مثلا بگم که ابن سینا دانشمند بزرگی بود، ببینید یه گزاره، یه جمله خبری که اطلاع به ما میده، اما اطلاع را به یه شخص داره به ما میده، ما اینو نمیگم کلی، این اصلا گزاره میگن، گزاره شخص میگن که قضیه شخصیه تو منطق. اما یه وقت بگم نه، مثلا انسان مثلا موجودی است متفکر یا قدرت تفکر دارد، خب اینجا انسان نه به زید اشاره داره، نه به ام، نه به من، نه به ابن سینا، به طور کلی هر کسی که انسان باشه شامل همه انسان ها میشه. پس وقتی که شما اون گزار کلی است، شرط اولش این است که اون گزار موضوعش یا به تعبیر دقیق تر درباره یه شخص بحث نکنه. خب حالا یه مثال اینجا میزنیم، باید اینا کسانی که کتاب مطالعه نکردن جواب بدن. ببینیم من نمیسم که هم مثال کتاب هم بده دانش آموزانه، نه این مثال که حاجی میزنه، همه افراد لشکر مثلا فرض کنید پند ورهی کشته شد. کل من فل اسکر قتل، مثالی است که حاجی سبزواری میاره. خب ببینید اینجا، شاید من اینه باید میگفتم اونجا، وقتی یه قانون راجع به شخص حرف میزنید که اولش هر یا هیچ یا همه و یا مثلا بعض اومده باشه، پس بذاری من باز اینطوری که بگم، چون یه قسمت جایی انداختم گفت این الان بذاریم کنار، سوال بعد من مطرح کنم، بذاری من مطلب ادامه بدم. گفتیم یکی این که باید شخص نباشه، درسته؟ گزاره شخصی نباشه، پس اینش وقت گزاره ای که از شخص خبر میده یه قانون نیست. دو، وقتی هم که شخص نیست و راجبه یه کلی حرف میزنه، نمیگم کلا کلی حرف میزنه، باید جلوی گزاره، بخون وقتی یه جلوی گزاره شما یا یه هر دارین یا یه هیچ دارین یا همه دارین یا بعض دارین، مثل این که بگم بعضی از اعداد بر پنج قابل قسمت هم، ببینید اینجا موضوع عدده، یه مفهوم کلیه، راجب شخص نیست، راجب یه عدد خاص نیست، مثلا بگم عدد این دو تا، راجب دو تا بودن این دو تا بر من توضیح بده، نه دو رو مثلا کلن بحث میکنه، چون اینجا کلی شد پس شخص نیست گذاره. حالا که کلی شد جلوش یه چیزی سورا میاد، اگر بعض بود دور ما اینه نمیگویم قانون باید با هر هیچ باشد، همیشه قانونی که با بعض بیاد این قانون نیست. خب پس اینجا فهمیدیم گزاره شخصیه قانون نیست. دو، فهمیدیم که گزاره چه شخصی نباشه اما سور جزئی باشه مثل بعض، اونم قانون نیست، پس باید شخصی نباشه سورش هم کلی باشه. این فیشین در نمیده باشه یه کنترل بکنه. خیلی خوب، حالا بیام سر اینجا ببینه این گزاره موضوعش چیه. فرد یا هر فردی از لشکر یا همه افراد، فرق نمی کنه، میتونیم بنویسیم هر فردی، این دو تا یکی. پس موضوعش کلیه، سورش هم بعض نیست، هره. حالا این گزاره آیا کلیست یا جزئی؟ چرا؟ چرا؟ خب باش، من وقتی میگم هر آبی خاصیت داره تو کل دنیا یه قسمتی از اشیاء آب،
هر آبی
همه لشکر، گفتم همه افراد لشکر، هر فردی از لشکر، نه موضوع لشکر نیست، فرد است، اشتباه نکنید. اگه گفته بودم که در مورد لشکر بحث کردم، گفتم هر فردی از لشکر. بله؟ نه اشکال نداره، مثل این که میگم که حرف لفظی که دارای این رنگ باشد این خاصیت داره، اون کلی میشه در جزئی؟ خب آخرش این گزاره شد کلی یا جزئی؟ درست، طاقت نیورد. خب یه کتاب یه خونده از آقای متعری خونده، بله توضیح شما هم آقای متعری بود. ببینید این گزاره اتفاقا گزاره خوبی است و مورد بحث هم بوده، حاجی این گزاره را حاجی سبزواری کل حساب کرده و اما ابن سینا و اینا اینا جزئی حساب میکنن، یعنی این گزاره کلی نی. تو غرب هم جالب است این بحث شده، یه دینه کل حساب کردن و پوپر همین فیلسوف علم مشهور مفصل رو این بحث کردیم، این گذاره جزئی است، کلی نیست، نه کلی نماز نه کلی. خب ببینید حالا چرا این حرف ما میزنیم. من اول توضیح پو پرم میدم چون اون قشنگ توضیح داده، بعد میام رو توضیح خودم منطبقش میکنم که اینو خوب بفهمید و توجه داشته باشید. میگن اگر شما یه گذاره یه کلی داشته باشین به این صورت و نمیدونیم واقعا کلیه یا ظاهرا کلیه، کلی نماز یا کلی کن تعیین کنید، پوپر میگه ملاکش نه. اگر تونستید این گذاره را به صورت مجموعه ای متناهی از گذاره های شخصی بنویسید میشه کلی نما، اگر نتونستید میشه کلی. یعنی چه؟ مثلا ببینید اینجا یه لشکر چند تا آدم داره، فرض کنید 10000 نفر داشته باشه، 1000 تا داشته باشه، اسمش نمیذاریم A1 تا A1000، درست شد؟ شما نمیتونید اینطور بنویسید A1 کشته شد و این و منطقی، A2 کشته شد و A3 کشته شد و A1000 کشته شد. پس این دقیقا مساوی هم است این دوتا، بفرمایید هیچ فرق با هم نمی کنید دوتا بزاره. میگه پس ما اینو تونستیم به صورت مجموعه تعدادی متناهی قضیه شخصیه، ببینید A1 یعنی مثلا آقا رضا، A2 یعنی فلان سردار، A3 یعنی فلان مثلا چیز فرد اشخاص. پس اینا به صورت مجموعی از اشخاص گزاره های شخصیه تونستیم تحلیلش بکنیم. این میگه این گزاره کلی نما، چه کلیه؟ که شما بازم و بیاریم بازم و بیاریم هیچ وقت نمیشه با آخرش یه سه نقطه بزنیم آخر کار، هر چی هم بنویسی 1 میلیارد 10 میلیارد 100 میلیارد هم میشه 3 نقطه بده آخر کار بزنیم. مثل چی؟ مثل این چه؟ بگوین شما مثلا هر مثلا طلایی درخشنده است یا زرد رنگ است یا ضد زنگ است، اینش فرق حالی خاصیتی که مثلا واقعا داشته باشه داره. خب من بنویسم مثلا یه انگشت طلا است اینجا، اسمش رو دارم A1 درخشنده، اون گلوبندم اونم A2 هم درخشنده، اون کاپ مثلا ورزشی هم درخشنده، بنویسم هر چی طلا الان تو جهان موجوده است از اول تا آخر بنویسم هر چی طلا هست، مثلا 1 میلیارد قضیه میشه، آیا کار تمومه؟ نه. چرا؟ چون بعد میتونم بنویسم یکی به من بگه که اگر اینم طلا بود آیا بازم درخشنده بود؟ میگم بله طلا بود که بله. پس منحصر به این نیست، هر چه دیگری هم که شما فرضون تراس باز اونم درخشنده. به تعبیر دیگه این گزاره حکایت نمی کند از اینکه این طلاهایی که فعلا تو جهان موجود موجودن درخشنده، میخواد بگه که هر چیزی که طلا باشد این خاصیت داره ولو هیچ طلا موجود نباشه این درسته. طلاهای موجود که اینطور هستن چی گذشته و آینده هم هستن، اونا هیچی، حتی که فرض این تخت الان تبدیل بشه طلا اونم این خاصیت داره. پس هر چی بنویسین تو تموم نمیشه، این میشه گزاره کلی واقعی دیگه کل نمون. این که اگر گزاره ای را بتوان به صورت مجموعی متناهی به مجموع تعدادی متناهی از گزاره های شخصی نوشت، این کلی نماز و الا کلی است. پس ولی اینکه کاملا میشه اگر ما گزاره ای با سور کلی را به تمام نمو اولش نه اضافه کنیم که کامل بشه. خب حالا آقای متحری اینا چی میگن؟ آقای متحری میگن ببینید ما اینجا در واقع این کار میگن ابن سینا نظرش نه، ابن سینا میگه بابا شما میخواستی بگوید رضا کشته شد، تقی کشته شد، جواد کشته شد، چی کشته شد، چی کشته شد، 1000 تا اسم باید بیاره کشته شد، کشته شد، کشته شد، خسته میشی میای صرف جویی میکنی، چون اینا همشون توی لشکر میمون، همه افراد لشکر کشته شد. میگن این در واقع جمع در تعبیره نه واقعا کلی باشه. حالا یکی از شما سوال بکنه ببینید فرقش با اون چیه،
یکی میگه چه اونجا ما گفتیم اگر فرض کنیم صندلی هم طلا است، میگه صندلی هم درخشنده بوده که طلا باشه، حتما درخشنده بود. اما حالا یکی چه فرض بکنه چه فرض بفرمایید چه فلانی هم توی لشکر بود، فرض کنید یه لشکرن یاد میدادیم خیلی نخبه است تو جنگیدن و تو هر لشکر بره اون دیگه نمیتونن کارش بکنن. بگم اگه فلانی هم جزو این لشکر بود مثل بگم پس فلانی هم کشته شده بود، بگم نه بابا یه وقت اون کشته نمیشد فهم بقیه هم میذاش کشته بشن از جان فهم، بس این کلی نی کلی هم این چه هرگاه به تعبیر آقای مطهری افراد مقدر و فرضی هم باید شامل بشه کلی، کلی اون واقع اون است که افراد مقدر هم شامل میشه. این جمع در تعبیر شما می‌خواستین 90 تا 100 تا 200 اسم نیارین یه جواب یه تعبیر آوردین، نه اون وقتی میشه کلی که افراد مقدر و فرضی را هم شامل بشه. یعنی اگر فرض کنیم این صندلی هم یادم بود تو این لشکر یا فلانی هم تو این لشکر بود، بازم میتونیم ببینم کشته میشد یا نمیدونیم، شاید اون کشته نمیشد، ما اینا را میدونیم کشته شدن اونا نمیدونیم، اما تو گذار هر طلایی درخشنده است، این صندلی هم طلا بود قطعا درخشنده، فرقش نه اون افراد مقدره شامل نمیشه دیم میشه. به تعبیر دیگه اون اومد اسم ماهیتش ای بحث میکنه، میگه بابا این نوعی خاصیت داره، هر چیزی که این مفهوم برای صدق بکنه این خاصیت داره، ولی این چی نه نمیگه که هر که توی این لشکر میاد این خاصیت داره که کشته میشه، نه بابا این نیست، این لشکر اتفاقا یه جای جیر افتاده آزوغم بهشون نرسه، شاید فلانی بود یه راه فرار میدوست خیلی ذهنی مثلا آدم مجربی اسم میتونست این کارو بکنه، نمیخواد بگه خاصیت تو این لشکر بودن مثل کشتم شده ده اینا چون نمیخواد بگه چه، ولی میخواد بگه خاصیت طلا بودن اینه. پس اینا یادتون باشه چه گزاره کلی نما را با گزاره کلی اشتباه نکنه، ما اینجا با گزاره کلی سر کار داریم و های مطرح میگن چه ابن سینا اینا توجه داشته، وقتی میگه کلی به همین توجه داره نه به این، حاجی سبزواری اینا متوجه نشده و اشتباه کرده و در نظر اونو شده کلی و یه اشتباه وارده، بعد ایشون با شیخ انصاری هم با هم مراود علم داشتن 6 ماه، شیخ مدرس باید مشه از سرز وارسه است پیش ایشون فلسفه و منطقه میخونده است و ایشون پیش شیخ فقه اصول میخونده، ایشون تو منطقش این گزار رو کلی حساب کرده است نمونتقل سرست به شیخ، شیخ هم اینا ورده است تو اصول شده است این کلی، تو علم عقلی غالب بر حوزم اصول است دیگه، طلبات و اصول کلیه اینطوری که میخونن، بعد میان تو فلسفه و مشکل مواجه میشن. ابن سینا چه اینا نمیگه کلی که میگن منشأ یه خلاصه اشتباهی بزرگ شده است تو کارهای چیز ما. کلی که اون میگه هر وقت شما بتونین بگوین خاصیت موضوع دارد محمول بیان میکنه واقعا کلیه، اگه نتونین ما اینجا بگم خاصیتی طلا اینه، اینجا نمیخوام بگم خاصیت هر چی تو این لشکر است نفس که کشته میشه، اینا نمیخوام بگم و علامتش هم اینست اینجا که فرسون غیر این طلاهایی که الان تو جهان در گذشته و حال آینده موجودن، یه طلا دیگه هم بود مثلا این صندلی هم طلا میشون، میگم اگه اونم طلا میشد همین بود فرق نمیکرد حاله، ولی اینجا که فرسون یکی دیگه وارد بشه میگم نه یه وقت اون کشته نمیشد، خاصیت این لشکر چه این نیست که الان این آدم ها اینطور بودن نتونستن بالاخره کاری که بکنن، پس کلیتی میشه داره کلیت گزاره را دیگه ضرورتش بعد از اون ان شاء الله دو ربع ان شاء الله برای شما ختم میشه. سلامت باشید.